مورد بررسی قرار میگیره. امیدوارم که همه ما با افزودن بر دانش و اطلاعاتمون از هر گونه حادثه، خطر و بلایای طبیعی و غیر طبیعی در امان باشیم. متاسفانه همه ما شاهد بودیم که در ابتدای سال 98 کشور ما دچار سیل شد و این بروز سیل خب خسارات بسیار زیادی رو هم به کشور ما وارد کرد. ما در این برنامه قصد داریم اقدامات پیشگیرانه در راستای کاهش اثرات خطر بروز سیل رو مطرح بکنیم و از دانش و اطلاعات کارشناسانمون بهره مند بشیم. میهمانان و کارشناسان این برنامه جناب آقای مهندس حسام الدین نراقی، رئیس هیئت مدیره انجمن امداد ایرانیان و کارشناس مدیریت عملیات امداد نجات، و آقای مهندس محمد حسین نامی، کارشناس معاونت آموزش جمعیت هلال احمر هستند. خدمت شما بزرگواران سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید آقای مهندس نامی، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم مهندس نراقی.
درود و سلام و سپاس از اینکه ما رو دوباره دعوت کردیم به برنامه خوبتون.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. میخوایم باز هم برگردیم بر سر مسئله سیل که هر چقدر که ازش صحبت بکنیم کمه، با توجه به اینکه کشور ما یک کشوری است که گهگداری سیل رو داریم، حالا به انواع و اقسام مختلفش که فکر کنم خود سیل هم دسته‌بندی داره، همینطوره؟
بله. ما یه موضوعی میخوام خدمتون عرض کنم. یه تحقیقی انجام شد
خوب.
از 1970 میلادی تا سال 2010 و تو این 40 سال، بازه 40 ساله، بیشترین تعداد وقوع حوادث در کشور ایران سیل بوده.
عجب.
و بعدش زلزله بوده. ما به دلیل اینکه خب سیل و آبگرفتگی شاید در یک محدوده جغرافی کوچیکی باشه، بعضن شهرها و روستاهای کوچیکی رو تحت تاثیر قرار بده و شاید خبرش گسترده نباشه، مردم فکر میکنن نه یه چیز خیلی کوچیکه.
بله.
نه، حوادث هیدرولوژی یا آبی در کشور ما بالاست.
درست.
و یه موضوعی که مطرح میکنن اینه که باید آب رو مدیریت بکنیم، اگه مدیریت درست بشه میتونه به زندگیمون ادامه بدیم، حیات رو داشته باشیم، ولی اگه مدیریت نکنیم میتونه خسارت بزنه.
درسته.
به ما و انواع سیل داریم. دقیقاً.
خب انواع سیل هم میشه خواهش کنم یه اشاره بکنید؟
یه سیل هایی داریم، سیل های ناگهانی هست، بهش میگیم فلش فلاود.
مثل سیل شیراز.
مثل سیل شیراز، مثل سیل سال 66 تجریش تهران.
بله.
یه دفعه بالا دست میبینید آسمون صافه ولی یک جای دیگری میبارد و یک جای دیگری خروجی آب رو داریم. ما سیل های ساحلی داریم که بعضی وقتها در حاشیه رودخانه ها یا دریا آب وارد میشه. چند سال قبل استان بوشهر این خسارت داشتیم، توی محدودی از شهر بود.
بله.
و سیل هایی که در مسیر رودخانه ها، حوزه های آبخیز حرکت میکنه، بعضی وقتها آب با فشار زیاد است و با خودش گل و لای میاره، مثل چرخ گوشت حرکت میکنه، در مسیرش هرچی از خراب میکنه. بعضی وقتها میبینی که نه، یک جریان آب هستش که آب زلال یا روانی هستش که یک جریان حرکت میکنه و
بله.
اون فشار رو با خودش نداره.
بسیار خوب، متشکرم. مهندس نامی، شما با توجه به اینکه حیطه فعالیتتون در معاونت آموزش جمعیت هلال احمر هست، خب ما هممون میدونیم که آموزش حرف اول رو میزنه در همه جا. در مورد سیل هم مسلماً شما در این زمینه خب فعالیت‌های زیادی دارید انجام میدید و شاید حالا نمیدونم برای عموم هم آموزش دارید که این آمادگی رو بدید به مردممون، به هموطنانمون، که همیشه آماده باشن برای بروز سیل، یا اینکه نه فقط یه تیم تخصصی، یه گروه تخصصی در جمعیت هلال احمر رو تربیت میکنید برای یک چنین مواقعی؟
بله، در حوزه معاونت آموزش جمعیت هلال احمر ما دو حوزه خیلی تخصصی داریم که کار میکنیم. یه بحث آموزش همگانی است که از اسمش مشخصه، قرار بحث آمادگی مردم، آموزش همگانی رو داشته باشه و واجب تمام مخاطرات آموزش ها رو میده. حالا طرحی بود که قدیم به اسم خادم، خانواده آماده در برابر بلایا، عنوانش بود که جلو در خونه مردم میرفت این آموزش ها رو میداد و الان هم دوره های مختلفی که در
یعنی خونه به خونه این آموزش رو میدادید؟
آره، خونه به خونه در حالا مناطقی که بیشترین بحث مخاطره رو داشتن، اونجا این آموزش ها داده میشد. الان هم دوره های مختلفی که در جمعیت هلال احمر برای آموزش همگانی تعریف شده، دوره های حضوری که در جمعیت هلال احمر هست، دوره های نیمه حضوری و دوره های غیر حضوری که سایت خادم، سایت معاونت آموزش پژوهش جمعیت هلال احمر میتونن برن این اطلاعات رو از سایت خادم دریافت کنن و این آموزش ها رو اونجا ببینن. از طریق رسانه های جمعی این آموزش تا اونجایی که امکان پذیر بوده داده شده، ولی باز هم جای کار زیاد هست. کشور ما نیاز به بحث آموزش خیلی داره و این نیاز هست که همه دوستان هم این حالا حوادثی که اتفاق میفته یک زنگ خطری هم میشود برای اینکه این آموزش ها رو جدی تر بگیرن.
همینطوره،
چون مشکل عمده ما هم در کشور ایران همین هستش.
شاید خیلی بهش اهمیت ندن آقای
مهندس. من چندین ساله که بحث حالا چه آموزش حالا سیل چه آموزش های دیگه مخصوصا زلزله رو میدیم، متاسفانه مردم جدی نمیگیرن، باور نمیکنن که برای اونها قرار این اتفاق بیفته. زمانی میپذیرن که دیگه اتفاق افتاده و شاید کاری از دست کسی تو بحث پیشگیری و آمادگی برنیاد، دیگه بحث اقدامات امداد نجات هست که تخصصی تر میشه. بهتره که این آموزش ها رو الان که اون اتفاق نیفتاده فرا بگیرن، یاد بگیرن که اگر اتفاقی هم افتاد، مخاطره ای هم اتفاق افتاد، حداقل بتونن در مقابلش آماده باشن که کمترین آسیب رو ببینن.
البته این که میفرمایید الان که اتفاق نیفتاده، من خدمت دوستان عزیز شما عرض بکنم که ما الان میدونیم که این سیل عظیم در کشورمون اتفاق افتاده. صحبت ما در مورد سیل های بعدی است که خدای نکرده اتفاق خواهد افتاد و خب باید همیشه آمادگی داشته باشیم. اینکه حالا فکر بکنیم که خب دیگه یه سیل عظیمی اومد و کشور رو گرفت و 25 استان رو درگیر کرد و این همه خسارت زد و این همه کشته شدن و اینا دیگه تموم شد، نه، چنین چیزی نیست. مهندس نراقی هم در برنامه قبلی هم اشاره کردند، همه برنامه های در مورد سیل ما اشاره میکنیم که هر سیلی بیاد احتمال بروز سیل بعدی هست. بفرمایید مهندس.
دقیقاً. ببینید موضوع مهم اینه که ما یه چرخه داریم که حوادث اتفاق میفته و مستمرن اتفاق میفته، حالا بسته به محیط هستش که در معرض کدام مخاطره یا خطر هستش. ما باید آموزش که شما فرمودین، کاری که بچه هلال احمر انجام میدن رو بتونیم نهادینه و گستردش بکنیم. یکی از عوامل توسعه خسارت در همین سیلی که ما در فروردین داشتیم موضوع کاربری اراضی بود، یعنی ساخت و ساز در حریم رودخانه ها، موضوع پیشبینی نکردن شرایط. مثلا ما در لرستان پل‌های تاریخی از دوره ساسانی داریم که شما می‌بینید مثلا شاید 1 کیلومتر مثلا پله با یه ارتفاع پایه خیلی قطور و بزرگ، ولی خب وقتی اومدن الان پل ساختن، پل‌های کوچیک ساختن با ارتفاع کم، یعنی توجه نکردن به اقلیمی که داره توش کار انجام میشه. یا لایروبی نکردن رودخانه‌ها و مسیرها، یا ریختن نخاله‌ها تو این مسیرهای رد شدن آب. ما الان هفته قبل سیستان بلوچستان رو داشتیم که خطر سیل، حالا بخاطر اینکه آب از سمت افغانستان جاری شده به هیرمند و به دریاچه هامون، یه سری روستا خسارت دیدن یا روستا در معرض به قولی محاصره آب قرار گرفتن. خب وقتی مسیرها رو نمیریم لایروبی بکنیم، شوراهای شهر و روستا به نقششون واقف نیستن، شهرداری‌ها بعضن کار میخوان منافع شهر رو حفظ بکنن، هزینه کمتری کنن، میگن خب نخاله رو بریزیم توی اونجایی که خالی هست. مثلا اون تنگه الله اکبر یا دروازه قرآن شیراز که صحبتش شد و اوایل سال ما فلش فلاد یا سیل ناگهانی داشتیم، سر این که تغییر در دست بردن در طبیعت بوده و مدیریت بهره برداری اراضی رو باید توجه بهش بکنیم.
ساخت و ساز در مسیرها هم هست دیگه.
دقیقاً. تخریب جنگل ها، تخریب پوشش گیاهی. ببینید یه مسئله که ما در گلستان در بالادست، حالا در فروردین که اتفاق افتاد، توی استان گلستان همزمان 6 تا مخاطره فعال شده بود. یعنی توی منطقه آزادشهرشون برف و کولاکو داشتیم، توی منطقه مراوه تپه مثلا رانش زمین، مینودش رانش زمین داشتیم، یه جا سیل بوده، یه جا آب گرفتگی بوده، حوادث جاده‌ای هم بوده. ببینید همه این پتانسیل‌های خطر وجود داره. درست. و مهم اینه که شهروندان و مردم این کارا شهر و روستا هستن آگاه باشن و فرصت‌های آموزش الان نسبت 20 سال 40 سال قبل خیلی بیشتر شده.
همینطوره.
فضای رسانه وجود داره و باید به اینا توجه بکنیم و استفاده کنیم.
ما حالا در بخش بعدی همین برنامه بیشتر از آموزش صحبت میکنیم و از اطلاعات مهندس نامی بهره مند میشیم.
زندگی ما انسان‌ها پر از اتفاقه، پر از بحرانه، اما چطور میتونیم این بحران‌ها رو مدیریت کنیم و چقدر هشدارها رو در این حوزه جدی میگیریم؟ قطعاً وقوع سیل برای همه ما درس‌ها و عبرت‌هایی در پی داشت. این درس‌ها رو از زبان شما می‌شنویم.
ببینید، من فکر می‌کنم نمی‌خوام بگم یه کار فرهنگی انجام بدیم، ولی سیستم آموزشی ما می‌تونه قسمت عمده از این کار رو به عهده بگیره.
در مورد سیل، ما درسی که می‌گیریم این هست که باید محققین ما، دانشگاهیانمون، علاوه بر کمک‌های مادی و کمک‌های معنوی، باید شروع بکنن به کارهای تحقیقاتی. چون من یه دوره مطالعاتی تو کشور ژاپن بودم، اونها هم با این بلای طبیعی مواجه هستن، ولی تفاوتی که با ما دارن اینه که بلافاصله دوره‌های تحقیقاتی شروع می‌کنن و دنبال نشون دادن این تحقیقات نیستن، یعنی دنبال درس گرفتن از اونها. ولی به طور عمده ما درسی که از این سیل گرفتیم این هست که تجاوز به حریم رودخانه و کوچک کردن زندگی آب میتونه برای ما مشکل ساز بشه و همونطور که ما بیایم ساختمون هامون رو روی زمین میسازیم و زلزله میتونه گاهی اوقات مشکل ساز بشه، آب هم مثل زمین میتونه این مشکلات رو ایجاد بکنه و چه بسا بسیار هم مهلک‌تر و قوی‌تر میتونه این ضربه رو به ما بزنه. لازم به ذکر هستش که افرادی که به حریم رودخانه تجاوز میکنند و چه بسا گاهی اوقات ما به بستر رودخانه تجاوز میکنیم. بسیاری از جاده‌های زیبای ما عملاً رستوران‌هایی هست که در بستر رودخانه احداث شده که حریم رودخانه واژه‌ای متفاوت از بستر رودخانه است. باید این نکته رو همیشه مد نظر قرار بدیم که گاهی اوقات هم آب به ما غلبه خواهد کرد. همیشه این ما نیستیم که ساختمان‌هامون رو در فضایی که برای آب تعریف شده می‌سازیم و باید همیشه این نکته رو مد نظر قرار بدیم و با این کارمون میتونیم از حوادثی که ما اسمش رو میگذاریم بلایای طبیعی، ولی عملاً اینها نعمت خداوند هست، ولی چون ما اون رو رعایت نمی‌کنیم تبدیل میشه به بلایای طبیعی، مثل زلزله که اگر ما ساختمون هامون رو ایمن نسازیم اون نعمت خداوند تبدیل میشه به بلای طبیعی، چون که اگر انرژی زمین آزاد نشه ممکنه که زلزله‌های خیلی مهلک‌تر هم اتفاق بیفته.
ببینید، یکی از مسائل مهم در کشور مسئله منابع، حفظ منابع طبیعی و آبخیزداری در سطح کشور. من از تمام رادیو رسانه‌های جمعی به طور کلی درخواستم اینه که همینطوری که برای موارد مختلف مسابقه‌های ترتیب میدن، برای آگاهی مردم در رابطه با آبخیزداری، مخصوصا در حوزه‌های آبریز سدها، این اطلاع رسانی بکنن و محرکی بشن برای اینکه یک عزم ملی برای آبخیزداری و حفظ منابع طبیعی در کشور فراهم بشه.
بله، واقعا ایده قشنگی است. ان شاءالله که عملی بشه این ایده از طریق حالا رسانه‌های جمعی و مردم هم سهیم باشن در این امر بسیار مهم.
روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هر جا که هستید آرزو می‌کنم. امیدوارم فرصت همراهی با این بخش از برنامه بهتر است بدانیم رو هم داشته باشید. میهمانان این برنامه آقای مهندس محمد حسین نامی از معاونت آموزش جمعیت هلال احمر و آقای مهندس حسام الدین نراقی از یکی از NGO‌ها هستند که ایشون رئیس هیئت مدیره انجمن امداد ایرانیان هستند. بحثی که تقدیم حضورتون میشه در مورد سیل هست و آموزش فردی و همگانی در مواردی که دچار سیل میشه. مهندس نراقی، مهندس نامی، به هر حال میدونیم که پیشگیری همیشه حرف اول رو میزنه و در مورد سیل هم مبحث پیشگیری حتما اهمیت خاص خودش رو داره. آموزش هم که دیگه جای خودش رو پیدا کرده در همه موارد. مهندس نراقی شما بفرمایید که در این زمینه چه کردیم؟
ما اگه بخوایم دسته‌بندی کنیم، ما یک کاهش مخاطره داریم که حالا برای مخاطره سیل و خطر سیل و آب گرفتگی توی شهر و روستا باید کارهای انجام بشه. دو بخش کار میتونیم انجام بدیم. یه بخش کارهای نرم افزاری، برنامه‌ای و آموزشی هستش. یه بخش کارهای سخت افزاری هستش که باید اقدامات پیشگیرانه اتفاق بیفته. خب مسائل مختلف و کارهای مختلفی میشه انجام بدیم در سطوح مختلف، به عنوان شهروند، به عنوان یک عضو خانواده، به عنوان یک مسئول در اون شهر یا روستا،
بله.
حتی به عنوان یک مقام در دستگاهی که متولی هست برای کار پاسخ یا کار امداد رسانی. اینا ابعاد داره. ما دانشگاه داریم در مورد این زمینه‌ها حرف میزنن، درس میدن، کنفرانس‌های همه ساله برگزار میشه، ولی نکته مهم اینه که این باید به دست مردم برسه، به گوش مردم برسه و توسط مردم و آحاد جامعه استفاده بشه.
احتمالاً این مسئولیت بر عهده جمعیت هلال احمر که آقای مهندس نامی در این زمینه فعالیت میکنن. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، آقای مهندس کاملاً درست فرمودن. ببینید، ما یه شاخصی داریم تحت عنوان شاخص آمادگی خانوار در مخاطرات یا بلایا. طبق اون شاخص آموزش هامون هم میدیم، یعنی مشخص از چه آموزش هایی باید ببینیم. اولین چیزی که برای ما مهمه، حالا من از کل به جز میرسم، از کلیت مخاطرات، بعد راجع به سیل هم صحبت خواهیم کرد. ما اولین قاعده داریم که در شاخص آمادگی خانوار میگیم شما باید حتما مخاطرات منطقه خودتون رو بشناسید.
بله.
اولین قدم این هست که بدونید در منطقه‌ای که داری زندگی میکنید چه خطرات، چه مخاطرات شایعی وجود داره، که بعدش بدونید چه اقداماتی باید پشتبندش انجام بدید.
بله.
در مورد همین سیلی که اتفاق افتاد، شاید خیلی از کسایی که جوان‌تر بودن خطر سیل رو در منطقه خودشون جدی نمی‌گرفتن تا این حالا سیل اتفاق افتاد.
درسته.
و چه اقداماتی حالا باید قاعدتاً باعثش انجام بدیم. راجع به سیل یه سری اقدامات پیشگیرانه وجود داره که باید یاد بگیریم انجام بدیم. از قبل از حادثه میگن شما باید این اقدامات رو آموزش ببینید. قاعده اینه که قبل از وقوع سیل خونه و جایی که قراره توش ساکن باشیم به هیچ عنوان در حریم رودخانه ها قرار نگیره.
درسته.
و ساخته اصلا ساخت و ساز در این حریم ها اتفاق نیفته،
که اتفاق افتاده بود متاسفانه.
بله،
فیلماش هم میدیدیم که دقیقاً لب لب رودخونه، حالا حریم که هیچی، ساخت و ساز داشتیم و خرابی هم
اسمش رو شده، میگن رودخانه، یعنی خانه اون روده. شما وقتی در خانه رود قرار میگیرید احتمال وقوع همچین اتفاقاتی هم وجود داره. قاعده اینه که قبل از وقوع سیل یا خیلی از مخاطرات ما کیف شرایط اضطرار رو داشته باشیم، اسایلی که ضرورت داره که همراهمون باشه، اسناد و اوراق مهمی که برامون اهمیت داره در این کیف قرار بگیره در جایی که احتمال آسیبش کمتر هست. بحث بیمه منازل هست که قبل از وقوع حالا مخصوصا سیل بهتره که انجام بشه، که معمولا درصد کمی اتفاق میفته. جالبه، کارشناسان صنعت بیمه میگن در زمانی که الان این سیل اتفاق افتاد یه درصد بالایی از مردم بحث بیمه رو انجام دادن، دوباره بعد از یکی دو هفته این درصد خیلی کاهش پیدا کرده. نشون میده که مردم ما زمانی که اتفاق میفته قضیه جدی میگیرن، بعد دوباره رهاش میکنن متاسفانه.
البته یه طرحی مثل اینکه گذاشته شد که همه رو بیمه بکنن برای این حادثه، البته نمیدونم درسته یا نه.
ببینید یه داستان وجود داره، بیمه صنعته سرکار خانم، و
بله.
مسئله نیست که بخواد اعانه یا صدقه بدهد یا بخواد پولشو بذل و بخشش بکنه. میاد یه توصیه هایی رو میکنه شرکت بیمه‌گر و برای فرد بیمه گذار که کار درست انجام بده. اگه در معرض ریسک هستی، خطرت بیشتره، پس بیمه، سهم بیمه هم بیشتره.
درست.
ما یه مسئله جبران خسارت رو داریم که
آها.
بعضی وقتها دولت واردش میشه یا نهادهای امدادی و مردم و بشر دوستانه این کار رو انجام میدهند، ولی خب نمیشه همش رو گذاشت به گردن دیگران.
درسته.
خود ما هم باید توجه کنیم. من این نکته بگم خدمت شما، فروردین سال 95 ما دقیقاً مشابه همین سیل رو در استان کرمانشاه، ایلام، لرستان و خوزستان داشتیم. 3 سال گذشته، الان در سال 98 هستیم و خب چقدر ما از اون سال درس گرفتیم برای امسال که استفاده بکنیم. ببینید اینا نکاتی است که ما توی حالا ادبیات جهانی بهش میگن ریسک آندرستندینگ یا فهم خطر.
درست.
ما همونجوری نامی میگن، متاسفانه جامعه حواسش نیست، یادش میره که این
بله.
خطر وجود داره. حالا تصادفات جاده‌ای رو داریم عین همین داستان.
درست.
قضیه ساخت و ساز هستش، حالا صحبت که میکردیم در میانه برنامه، قضیه اخلاقه. ما اگه یادمون نره که اخلاق رو رعایت بکنیم حتما رفتارهامون بهتر خواهد.
انشالله. بفهمن ما
حالا چیزی که اهمیت داره اقداماتیه که زمان که سیل اتفاق میفته چه کارهایی باید انجام بدیم. این اقدامات رو قبل از وقوع سیل باید به خودمون تمرین کنیم. قاعده این هست که یک جلسه برنامه ریزی و برنامه ارتباطی در خانواده داشته باشن که اگر سیل اومد، زلزله اومد، قرار ما چه کاری انجام بدیم، و حتی در اون خانواده همین تقسیم وظایف
و
تمرین اتفاق بیفته و این مانور اتفاق بیفته. در کشور توسعه یافته هر 6 ماه این مانورها، این تمرین ها اتفاق میفته. در کشور ما این خورده جدی باز هم گرفته نمی شود. حالا موقع سیل چه اقداماتی من انجام بدم؟ اول اینکه حتما به اخبار رادیو تلویزیون توجه کنم. ما خبرهای متفاوتی در دنیاهای مجاز داشتیم که بیشتر خطرات رو بیشتر میکرد برای مردم و
بله.
مشکلات
یعنی
سندی برای مردم.
یعنی از این منبع رسمی خبر دارش.
بله، منبع رسمی بله. باشه که بدون حداقل چی کار باید انجام بدم و شرایطشون الان در چه شرایطی قرار دارن که بتونن بیشتر اقدامات مفیدتری رو انجام بدن. یا در همین لرستان یا خود فارس ما میگیم وقتی آب به 15 سانتی متر برسه تعادل انسان به هم میخوره. 30 سانتی متر برسه تعادل ماشین به هم میخوره و 60 سانتی متر هر نوع خودروی رو دیگه با هر ابعادی میتونه تعادلش رو به هم بزنه و در جریان خودش
ولی گاهی فیلم هایی رو میدیدیم آقای مهندس که به آب میزنن با دو چرخه پای پیاده و متاسفانه سیل هم میبردش.
بله متاسفانه دیدیم اصلا جدی نمیگرفتن با خودرو، در حال فیلم برداری اصلا جلو رو دارن میبینن که خطری وجود داره، ماشین ها دارن همه جریان سیل قرار میگیرن ولی باز هم فیلم برداری میکنن و خودشون هم دچار همون حادثه میشن. یاد داشتیم که سیل در حال سلفی گرفتن در مسیری بودن که سیل در سمتشون قرار داره. اینا چیزایی که آقای مهندس فرمودن فهم خطر، شاید دیگه آموزش هم نمیخواد. وقتی من دارم سیل رو میبینم که سمتم میاد، قاعده اینه که از این مسیر دور بشم، یه ماشین رو حتما ازش خارج بشم و از این مسیر جدا بشم.
یه ضرب المثل داریم میگه بیگدار به آب نزدن، یعنی از قدیم الایام گدار چی بوده؟ جای پا بوده تو مسیر آب که اینو میتونه اطمینان بکنی و بری جلو. و یک، چون ما اردیبهشت هستیم و اول اردیبهشت روز سعدی بود، من میخوام یه دو بیتی از سعدی بگم. 700 سال پیش سعدی اینو گفته: علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد، دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست، به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز، وگرنه سیل چو بگرفت صد نشاید بست. ببینید ما در ادبیات فارسیمون، ادبیات عامیانه‌مون این مسائل رو داریم ولی یادمون رفته.
دقیقاً همینطوره. امیدوارم که بعد از این بیشتر دقت بکنیم، بیشتر توجه بکنیم، اهمیت بدیم به سلامت خودمون، خانوادهمون، هموطنانمون و یک جامعه خوب و سالم داشته باشیم. متشکرم از حضورتون در این برنامه.
سپاس از دعوت شما و امیدوارم در برنامه‌های بعدی بتونیم باز هم در خدمت شما و شنوندگان باشیم.
باعث خوشحالیمونه.
ممنون از دعوتتون که همچین موضوعات آموزشی رو مطرح می‌کنید.
خواهش می‌کنم. از شما ممنونم. همراهان شما در این برنامه حسن بنایی تهیه کننده، طناز صدیفی صدا بردار، گیتی محمدی گزارشگر، زهرا رحیمی گوینده. سپاس از همراهی فرد فرد شما. به دور از حادثه باشید و خدا نگهدار.
از شما هموطنان ارجمند بسیار سپاسگزاریم که تا این ساعت شنونده رادیو ایران بودید. ما در بخش اول برنامه‌های رادیو ایران با شما خداحافظی می‌کنیم، اما شما همچنان شنونده این رادیو باشید. امیدوارم در این پنج شنبه خوب زندگیتون پر از لحظه‌های پرنشاط و دلنشین باشه. خدا نگهدار.
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد فریاد انسان ها کز نای جان خیزد اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است
باید کوشش کند ملت ایران و کوشش کنند اونهایی که با جوانها و با نیم سالها و با خرد سالها سر و کار دارن کوشش کنند که اینها را مستقل از حیث افکار و مستقل از حیث فرهنگ بار بیارند. اینها هستند که بعدها این کشور را در دست میگیرند و اگر شما اینها را تربیت خوب بکنید هر کاری که اونها بکنند برای شما ثواب دارد. شما یه تکلیف بزرگی به عهده دارید. یک روز از شما سوال میشد اگر خدای نخواسته انحرافی در شما باشد یا بگذارید انحرافی در تعلیماتی که میخواد بشد شما مسئول هستی. سوال میشد چرا خودت اسلامی نبودی و چرا بچه هایی که در تحت تربیت معلمینی که شما در اونجا بودید تربیت شدن اسلامی نشدن؟ در صورت ما همه مکلف هستیم و همه این بار سنگین و امانت بزرگی که به عهده ما هست و اون اسلام است و اون کشور اسلامی است. این بار سنگین را ما باید به مقصد برسانیم و ما باید تماممون چه دولت و چه ملت و خصوصا کسانی که سر و کارشون با جوانها و بچه‌ها هست این یک امانت بزرگی است به عهده همه شماها و همه ما که ما این امانت را به اون جایی که باید برسد برسانی و اسلام را انشاءالله در تمام نواحی این مملکت پیاده کنیم و خودمون از خودمون شروع کنیم و دیگران را هم انشاءالله دعوت کنیم.